خارج اصول فقه، جلسه 17 هم سه شنبه 9/8/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. راجع به بحث‌های گذشته یک سوال شده، من مناسب می‌بینم که مطرحش کنم، چون اگه بخوایم پاسخ بدیم باید سوال دقیقاً معلوم باشه. یکی از آقایان نوشتن، حالا مطلبشون طولانیه، بخشش مقدمات، من حس میکنم، نوشتن استعمال یک واژه نسبت مخاطب و حقیقت معنایی واژه است، نسبت مخاطب با حقیقت معنایی واژه که تعیین میکند استعمال در چه معنایی و در کدام مؤلفه معنایی تعین پیدا می کند. به بیان دیگر، مخاطب معنای واژه استعمال شده را پیدا می کند. بعد خواستن من نظر بدم راجع به این موضوع، البته بازم ادامه داره. بعد مثالی زدن دیگه، حالا مثالاش رو مثالش رو خودشون هم دقت کنن. ببینید، یه مقداری تو این نوشته، یه همین نوشته یه مختصر، ناهمسویی وجود داره. یه دفعه شما میگید مخاطب معنا رو پیدا میکنه، مخاطب معنا رو پیدا میکنه، یعنی واژه معنا داره، منتها مخاطب اونو پیدا میکنه، کشف میکنه. البته ممکنه ذهنیاتش و اینا هم مؤثر باشه تو پیدا کردن معنا، ولی کشف معنا میکنه. ممکنه درست باشه، ممکنه نادرست باشه. اما یه دفعه میگید نه، اصلا معنا در پیوند با مخاطب پیدا، یعنی خلق میشه. تو بعضی از بحثای هرمنوتیک میدونید، اونا میگن اصلا این فهمنده است که به زبون میاره نس رو، به الا نس خودش معنایی نداره، واقعی نداره. این شما هستید که شما یه فهمنده یه نس، نس رو به زبون میارید، لذا ممکنه یه کسی نتونه به زبان بیاره، یه کسی یه جور بیاره، یه کسی جور دیگری بیاره. برای این دوتا عبارت تو کلام دوستمون قاطی شده که گفتن نظر بده. نظر ما اینه که اینا باید از هم جدا بشه و خیلی هم بحث مهمی است. ما انشاءالله برسیم، اگرم البته حوصله ندارید میخواد نظر ما رو بدونید، تو دور اول ما بحث هرمنوتیک رو مطرح کردیم، اون موقع خیلی هم داغ بود، از مسائل روز بود، بیشتر از حالا مطرح بود. یه نکته ای ما داریم، حالا طول و تفصیلش بماند. یه نکته دیگه هم این سوال دوستمون باعث شد من اینو بگم. ببینید گاهی وقتا در یک واژه ما عناصر شماری میکنیم. این عناصر شماری معمولا در حوزه های ما مرسوم نیست، ولی به نظر ما خیلی از مفاهیم جز با عناصر شماری نمیشه معنا کرد. مثلا شما فرهنگ رو معنا کنید، همین فرهنگ، البته فوری یه چیزای سرهم میکنیم میگیم ما، اما این خب همه میگن. بعضی واژه هاست که باید عناصر شماری بشه، اون عنصر قطعیش. مثلا در غیبت، غیبت حرام، غیبت در غیبت ما یه دفعه تعریف میکنیم، حالا موفق باشیم یا نباشیم، اما یه دفعه عناصر شماری میکنیم. مثلا این که پشت سر باشه، این یکی از عناصره، عنصر حرمت نیستا، ولی عنصر موضوع هست. این که طرف بدش بیاد مثلا، آیا هست یا نه. این که برای طرف زش باشه، چون ممکنه زش باشه ولی بدش نیاد، یا بدش بیاد زش نباشه. خیلی کار قشنگیست آقایان، عناصر شماری در مفاهیم. باز یه چیز دیگه ما داریم به نام عناصر علل بدل. اینو نجایی قاعدتا تا حالا دیدید، نجایی ثبته. یعنی بعضی وقتا در یک مفهوم، در یک واژه، یک عنصر باید باشه، اگر اون نبود اون یکی باشه و هر کدام باشه کافیه. من میدونید کجا به این نکته متفتن، یعنی ملهم بود برام، اونجایی که شیخ بحث اعانت میکنه، اعانت بر اسم تو مکاسب محرمه. خب اعانت چیه؟ از شما سوال میکنم، اعانت هر نوع کمکه؟ این که نیست. مثلا بگیم اعانت کمک بر مقدمات قریب، خب حالا اینو داشته باشید، و الا بر مقدمات بعید اعانت نمیگن. آیا قصدم لازمه؟ گاهی یه نفر کمک میکنه ولی قصد نداره. آقا اختلاف کردن، یکی گفته قصد معتبره، یکی گفته معتبر نیست. ما اونجا این پیشنهادو دادیم، بگیم که اعانت یا به مقدمات قریب باشه ولو بدون قصد، یا بر مقدمات بعید باشه به شرط قصد. دیدید چی شد؟ این دوتا جایگزین شد. اگر قریب قصد نمیخواد، اگر بعید قصد میخواد. یه مقاله ما داریم، من طبق معمول باید عذرخواهی کنم که آثار خودمون رو آدرس میدیم، نیست دیگه کجا من آدرس بدم. به نظرم حالا تو گوشیاتون بزنید، نه الان البته، بایسته شناسی مفهوم شناسی. یعنی مفهوم شناسی چه بایسته هایی داره؟ شاید عنوان مقاله این باشه. حالا بزنید علی دوست واژه شناسی، رو سایت هم قاعدتا هست، خود سایت خودمون بارگذاری شده، تو ویکی‌پدیا هم عنوانش، البته اونا حذفش کردن ظاهرا چیزی شده، ولی تو همینا باید پیدا بکنید. من جای شما باشم اولین فرصت که پیدا کنم اون مقاله رو میخونم. بله حالی کس باشه که من کار به این حرفا ندارم، من اصلا حوصله‌اش ندارم، اون دیگه هیچ، ولی کسی بخواد اهل تحقیق باشه، که عموما شما اهل تحقیقید، خوبه. خب سوالی بود ولی باعث شد که برخی مطالبم گفته بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فعل مشتق این تو شد دیگه، امر پنجم در مشتق. قرارم هست انشاءالله این بحث رو که تمام کنیم دیگه بیریم سراغ خود اصول. اینا مقدمات. ببینید من و شما چه در زبان فارسی، چه عربی، چه ترکی، چه لوری، چه انگلیسی، چون یکی از آقایون سوال کردن این بحث مال عربه، مال زبان عربه یا تو زبان فارسی هم مثلا جاریه؟ نخیر، لا یختص به زبان عرب، مثل بحث قبلی استعمال در بیش از یک معنا، مثل بحث قبلیش. اینا بحثای زبانشناسانه است. البته تو هر زبانی باید بومیش کنن. مثلا ما همش رو عربی پیاده میکنیم. در این چندین جلسه‌ای که داریم عربی، بومی عربیش میکنیم. ولی خب یک کسی بخواد تو زبان فارسی باید فارسیش کنه. خب ببینید، ما اهل زبان میدانید که زیاد الفاظ مشتق به کار میبریم. الفاظ مشتق، فلانی عالمه، فلانی مجتهده، آقای دکتر، آقای مهندس، میگیم دیگه و امثال ذالک. ببینید مشتق در مواردی همه قبول دارن حقیقت، همه قبول دارن حقیقت، مثل کسی که الان متلبس به صفتی یا الان متلبس میشه. ما دیشب یه جلسه دفاع بود، از قبل من قولی داده بودم. خب ایشون دانشگاه بود، نمره آورد، تونست از رسالش دفاع کنه. تمام که شد دیال دانشگاهی هم یه آدابی دارن، میدونید لباسی بپوشن و نمیدونن عکسی بگیرن و فلانی بکنن. خب گفتن آقای دکتر، خب این تا نیم ساعت قبلش بهش نمیگفتن دکتر، ولی تا دفاع کرد تموم شد نمره لازم رو آورد، اطلاق آقای دکتر کردن. پس من یه چیزم بگم، این مشتقی که اینجا میگیم حتما لازم نیست اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه. مثلا دکتر، دکتر نشانه یه سمتیه دیگه، یه شأنیه. مهندس، حال مهندس خب مشتقه. ببینید در مشتق اگر فعل حال متلبس باشه، جن و انس و ملک، میگن این استعمال حقیقت. درسته؟ مثل کسی که ایمان آورده بهش میگن مؤمن. الان بحثی نداره. اگر آینده باشه چی؟ دیدید بعضی از این بچه ها وقتی دانشگاه قبول میشن پدر و مادر تو خونه بهش میگن آقای دکتر، خانم دکتر. خواهیشون که هنو دکتر نیست که، ولی دوست دارن بگن. یا به دانشجوهای رشته مهندسی میگن آقای مهندس، میگن هنوز مهندس نیست که. به یه طلبه مثلا حالا فاضلی که مشغول درس و بحث پیشم رفته میگن آقای مجتهد. البته بگن مجتهد آینده، اون حقیقت ها، نه همین الان. معمولا به هم دیگه خطاب میکنن آقای دکتر، آقای مهندس، هنوزم مدرک رو نگرفتن. اینم آقایون جن و انس و ملک میگن مجازه. یادتون هست به قرینه اول اول نخونیم یا قرینه مشارفت، اینا رو تو علم معانی بیان باید یادتون باشه. تو بدی به قرینه اول یعنی منجر میشه یا مشارفت. حالا گاهی بین اول و مشارفت فرق میذارن، یکی میگن خیلی نزدیکه ترم آخره، یکی میگن هنوز فاصله داره ترم اوله. به قرینه اول به قرینه مشارفت انسان اطلاق کند مشتق را برای ذاتی، اینم مجازه، اینم مجازه. پس اگر الان متلبس حقیقت، آینده متلبس میشه و شما الان اطلاق میکنید، مجاز. این وسط یه چوب کجی پیدا شده، بحث درست کرده، بحث بیش از هزار سال، و اون اینه که اگر کسی متلبس بود بعد این تلبس از دست داد، معلم بود بازنشسته شد، مجتهد بود پناه بر خدا کلن فراموش کرد، کلن فراموش کرد، همدم یادش رفت. و همینطور تا شب میتونید مثال بزنید. آیا اطلاق مشتق بر ذاتی که متلبس بوده در گذشته و الان متلبس نیست حقیقت یا مجازه؟ اینجا باید حواستون باشه فضلا. اگر به اعتبار گذشته اطلاق کنیم و زمانم بیاریم، مثل که بگیم زید کان معلما، این بحث نداره ها، خب این که حقیقته چون کانه میارید. مثل که بگم زید معلم سابق، معلم در گذشته، نه نه، اونجایی که میخوایم اطلاق کنیم الان بر شخص به اعتبار گذشتهش، الان هم دیگه متلبس نیست، این محل بحثه. و به شما بگم چون مسئله، حالا متوجه میشید الان، جنبه کلامی داشته، خب خیلی ها جذبش شدن که ازش گفتگو کنن، خیلی ها جذبش شدن که گفتن بیش از هزار سال، چون جنبه کلامی داشته بیشتر. این آقا بحث ماست. خب هنوزم تازه محل نزاع دقیق معلوم نشده ها، بگم بهتون، میخوام شلوغ نشه تو شکم هم نریزه، یه کمی جلو میریم بعد محل نزاع رو دقیق تر براتون عرض میکنم، شاید فردا برسیم. حالا فردا که درس اصول نداریم، تفسیر انشاءالله شنبه. خودتونم آماده کنید برای این بحث به نظر من زیبا و بنیادی. خب تا یه حدی محل نزاع معلوم شد که میخوام سر کیو بتراشیم، درست؟ ببینید بحث مشتق از گذشته های، حالا نه چندان خیلی گذشته، ولی تو این چند دهه اخیر بعضی ها معتقد بودن یه بحث بیخاصیتیه. بعضی از جوان ها بودن، حالا سر و صداشون کمتره تو فضای حوزه، ولی یادتون باشه، این دیگه همتون یادتونه دیگه، همتون مثلا تو همین 4-5 سال گذشته یه فضایی درست شده بود، زوائد علم اصول. وقتی هم بنده های خدا مطلبشون رو میگفتن، البته مطلبشون به نظر ما مناقشاتی داشت و داره، اما حالا بالاخره نظری میگفتن دیگه، جوان بودن میگفتن. اولین مثالی که میزدن همین بحث مشتق بود، میگفتن شما تو اصول از مشتق بحث میکنید 40 جلسه 50 جلسه. آقای آخوندی که معمولا بحثا رو فشار میده، بدون چربی و دنبه و استخون تحویل میده، کفایه کتاب گوشت لخمه، نه چربی داره نه دنبه داره نه استخون داره نه پی داره نه پی داره، گوشت لخمه. خودش هم میگه کفایت الاصول، یعنی من اینو نوشتم. البته اشتباس، هیچ دانشی به مرز کفایت نمیرسه، نه کفایت الاصول درسته نه نهایت الاصول درسته، نه نهایت و نهایه درسته، نه منتهی درایه درسته، نه نهایت و درایه درسته. اینا بزرگان اسم گذاشتن برای کتاباشون، ولی حواسون باشه اسم درست بذاریم، القاء بد نداشته باشه. چیچه منتهی درایه، چیچه نهایت و درایه. بعد آقای ایروانی دید نهایه گفتن که داشت نهایت و نهایه، نمیدونم نهایت و نهایت و نهایم داریم یا نداریم. بله نه اینا نیست، ولی خب بالاخره کفایه زوائد نداره. ولی شما نگاه کنید بحث مشتق رو مفصل پرداخته، مفصل پرداخته. بعضی ها خب میگن این بحث زائده. البته وقتی به طرفدار این بحث میگیم مثالش مثل چی، میگن مثالش مثل، معذرت میخوام، تقوت ذیل درخت مثمره. خب یه درختی بوده تابستون مثمره بوده، تابستون تو روایت هم داره که زیر درخت مثمره مثلا تقوت نداشته باشید، دستشویی نرید، بالاخره درخت مثمره. خب این درخت تابستون مثمر بود، الان زمستون مثمر نیست که، بله سال دیگه دوباره میشه مثمره. اگر بگیم صفت در من قضا عنه المبدأ حقیقت، خب این حقیقتا مثمر است ولو به اعتبار تابستون، قهرن مشمول این کراهت میشه. ولی اگر گفتیم مجازه، بنا نیست که الفاظ شارع رو حمله بر مجاز کنیم. این درخت الان مثمر نیست، شما هر کار میخوای زیرش بکنی بکن تا دو دفعه که مثمر بشه. خب ببینید اگر بعدا این مثال رو میزنن، یکم باب نثر که نثر کرده، مثلا به هر معلمی میرسه سلام کنه، در خونه رو که باز کرد یه معلم بازنشسته رد شد بره نون بگیره، یه معلمی هم نمی کنه، خب سلام بکنه یا نکنه. ببینید وقتی این مثال ها رو میزنیم، خب یا آقای آخوند تو کفایه نگاه کنید دو سه تا مثالشون آورده، معلوم خود اون زمان آقای آخوندم مثلا این بحث بوده که این چه ثمری داره. خب بعضی ها نظرشون اینه، ولی بعضی ها نظرشون عکس اینه. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی میفرماید که التکلم فی هذه المسأله اعظم شیء للاصول نفعا، تکلم در این مسئله عظیمترین مسئله است از حیث نفع برای اصولی، که بعد ببره تو فقه. اعظم شیء نفعا، چون میخواد محکم مثلا بکوبه به اون، حالا نگیم اونایی که میگن هیچ فایده نداره، ایشون اینطور میگه. عرض کردم خود کفایم آقایان با اینکه تلاشش بر اختصاره، این بحث رو خیلی نفیس با تنفس برگزار کرده. بنده اگر بخوام به عنوان یک شخص، حالا بگید بی‌طرف، مثلا غیر متعصب بخوام نظر بدم، نه مثل اون جوانها معتقدم که این بس فقط ذیل ثمره مثمره، تقوّد ذیل ثمره مثمره، و یا کسی که سه تا زن داره، دیدید تو کفایه ببینید، بعد دو تا از زنها اون زن کوچیکه رو شیر میدن، حالا این چجوری داره بچه داری میکنه، سه تا زن داره، دو تا زن ها اون بچه زن کوچیکه رو شیر میدن. خب بعد این مثال هم خب حالا یا محل ابتلا نیست، ای کاش اینجور نمیگفتن. مثل اونا من معتقد نیستم، مخصوصا میدونید اطلاعات ادبی هم بالاخره کم و بیش ما داریم تو زبان عرب، مشتقات اینا اینجوری نیست. من جوانایی که صدای منو گوش میکنن گاهی محبتم دارن به ما، عرض میکنم اینطوری قضاوت نکنید روی این مسئله. بعدم اگر فرض کنید من نتونستم ثمری تصور کنم، معناش اینه که ثمر نداره؟ بله، خیلی بده آقایون که انسان برای اینکه علمی ثمر داره، مسئله ثمره داره یا نه، خودشو معیار قرار بده. خودتو معیار قرار میدی، میگی من که نمیفهمم کجا ثمره داره، ممکنه یه عالم دیگری ثمراتی ببینه. بله برخی مسائله که همه میدونن ثمره داره، مثل بعض حجیت خبر واحد، برای حجیت خبر واحد و عدم حجیت خبر واحد ما نباید دست و پا بزنیم برای ثمره، همه میدونن. اما بعضی مسائل هست که آقایون اینجوری قضاوت نکنیم. مثلا انصداد، بحث انصداد، آقای مظفر یادتونه اصول فقه میگو ما بحثش نمی کنیم دیگه، اصلا واضح البطلانه. آقای دکتر مظفر، چون ایشون استاد دانشگاه بوده، آقای مظفر شما بحث انصداد رو خالی از فایده میبینی، ولی بعضیا پر از فایده میبینن. اصلا انصدادی همین الان خواستم یه نکته روشی گفته باشم دوستان. ببینید اون قضاوت جوونا قدری تنده، کم لطفیه. البته اینم که مثل آقای حبیب الله رشدی بگیم اعظم شیء للاصول نفعا، باید بگیم ایشون قدری دچار احساسات شدن، یا اعظم نسبی مراد باشه، اعظم نسبی مراد باشه. خب یه چیزی، خب راه وسط چیه؟ راه حق راه وسطه. آقا مسئله محل ابتلاست و ثمره داره، هم در فقه که ما معمولا میگیم اجتهاد بالمعنى الاخص، هم در غیر فقه که اصطلاح میکنیم اجتهاد بالمعنى الاعم. میدونید ما این عقیدمونه دیگه، یعنی هم فقه اجتهاد میخواد، هم کلام، هم تفسیر، هم معارف، اونام تا اجتهاد میخواد. این بحث اونجا هم مفیده. برای این که آقایان نسیه صحبت نکرده باشیم، من شما رو بردم توی بحث کلامی از آقای فخر رازی، خیلی بحث قشنگیه. میدونید همین بحث مشتق تو کلام مطرح بوده. شیعیان از همین بحث مشتق میخواستن امامت دوتا خلیفه اولو ببرن زیر سوال. سنی ها ناچار میشدن جواب بدن، باز از همین بحث استفاده میکردن که دیگه اگر برگرو دارید من مختصرشو میگم چون صدام هم داره اذیت میکنه هم شما رو هم خودم رو، دیگه بقیهشو مطالعه کنید، انتظار نداشته باشید بخوام شنبه دوباره بریم تو کلام فخر رازی. میدانید که ما یه آیه داریم در قرآن، لا ینالو عهدی الظالمین، درسته؟ 124 سوره بقره. این آیه خب میدونید جواب جناب ابراهیمه، جواب جناب ابراهیمه. ابراهیم درخواست امامت کرد برای ذریه‌اش، خداوندم بدون تعارف بدون رو درباستگی گفت فرمود عهد من یعنی امامت به ظالم نمیرسه و ذریه تو ظالمن پس به اینها نمیرسه. یه قیاس استثنایی میتونید درست کرد، حتی اقترانی هم میشه درست کرد، حالا این بیان من استثنایی بود، قیاس استثنایی. عهد من به ظالم نمیرسد، ذریه تو ظالمن پس عهد من به اونها نمیرسد. اینو آقایان علمای ما، علمای شیعه محل استدلال قرار دادن که اگر خواستید المیزان رو ببینید، ایشون از برخی از بزرگان نقل میکنه، من تو برگه نیاوردم، خب شما مطالعه کنید. اما بیانی که فخر رازی داره آوردم، آره یه شاخش رو میگم. ضمناً بدونید فخر رازی میدونید که سنیه، سنیه متعصبی هم هست، ولی آنقدر وقتی میخواد حرف خصم رو نقل بکنه منصفانه نقل میکنه که آدم لذت میبره. بعضی وقتا هم به نفع شیعه استدلال میکنه، بعد میخواد جواب بده نمیتونه، یعنی اینجوریه، نمیاد از اول خرابش کنه چون قبول نداره، نه قشنگ نقل میکنه. شاید از یه شیعه بهتر، حالا بعد نمیتوندم رد کنه، رد میشه میره. حالا الان نمونهشو همینجا نگاه کنید متوجه میشید. ایشون وقتی میخواد این آیه رو تفسیر کنه، مجبور که نبوده نظر شیعه رو بیاره، ولی میاره، ولی چون بالاخره سنی متعصبه میگه روافض، لقبی که در ملامت ما به کار میبردن، میگه روافض یعنی شیعیان این آیه رو مستمسک قرار دادن برای اثبات بطلان خلافت ابوبکر و عمر به سه بیان، یک دو سه، یک و دوش کار نداریم، سهش میگه اینه. میگه شیعه میگه که اون دو نفر مشرک بودن، اون دو نفر مشرک بودن. هر مشرکی هم ظالمه، تموم شد دیگه، ظالمم که امامت بهش نمیرسه. بعد میگه اما مشرک بودن اون دو نفر بل اتفاق، بل اتفاق هم خلیفه اول مشرک بود هم دوم، البته جزء کسانی بودن که تا تقریبا زود اسلام آوردن، ولی خب مشرک بودن. اما این که مشرک ظالمه، چون قرآن میفهمد ان الشرک لظلم عظیم، و اما این که مشرک ظالم امامت بهش نمیرسه به حکم این آیه لا ینال و عهدی الظالمی. بعد میگه که ما سنی ها چی میگیم؟ ما سنی ها میگیم اینا ظالم بودن چون مشرک بودن، ولی زمان امامتشون که ظالم نبودن، یعنی زمان خلافتشون دیگه مسلمان شده بودن. میگه شیعه جواب میده، جواب میده که مشتق حقیقت در ذاتی که الان متلبسه یا ذاتی که در گذشته متلبس بوده و الان نیست، الان نیست ولی اطلاق میشه. مثلا شخص خواب شما بهش نمیگید مؤمن، شخص خواب که خواب کل مرده است به اعتبار قبل از خوابش میگید مؤمن. با هاکزا بعد مثال به ماشی و متکلم و اینا میزنه. شما تفسیر فخر که نمیخونیم، داریم استدلال میخونیم. بعد به گمان خودش جواب میده، میگه که نه، مشتق حقیقت در متلبس فلحاله، یعنی حال اسناد، نه در من قضا انه المبدا. مثال میزنه میگه اگر شما گفتید به هیچ کافری سلام نکنید، به هیچ کافری سلام نکنید، یا آقای کافر بود مسلمان شد، بازم بهش میگید کافر؟ دیگه سلامش نمی کنید؟ یا میگید مسلم؟ میگید کافر بود، الان کافر نیست. بله، کسی توبه میکنه، عاصیه، معصیتکار، عاصی، بعد توبه میکنه، بازم بهش میگید عاصی؟ یا این دیگه التائب و چیه اون حدیث ان ذنبن کمن لا ذنب له، اینطوریه دیگه. آقا تا شب مثال بزن، یک کسی فاسق بوده بعد اومده طلبه شده، مؤمن شده، متدین شده، امام جماعت شده، بازم بهش میگید فاسق؟ یک کسی عادل بوده بعد از عدالت رفته بیرون، شما میرید بهش اقتدا میکنید میگید عادل؟ دیگه نمیگید عادل، میگید کان عادلا ولم یکن الان عادلا. شروع میکنه مثال زدن، میگه اون دو نفرم کانا ظالمین، اما زمان امامتشون، حالا به اصطلاح همین خلافتشون، لم یکونا ظالمین. آیه میگه لا ینال و عهد ظالمی. میدونید که اینجا استدلال المیزان که نقل میکنه میگه حتی به اعتبار گذشته، اونو حتما ببینید، من بحثم نیست، اگر بود وارد میشدم. عجیب آقا، یعنی یک صحنه عجیبیه. آقایونی که میگن حقیقت در اعم از متلبس فلحال و گذشته است، یه سری مثال میارن. آقایونی که مخالفن مثل فخر رازی، یه مثالای دیگه میاره، مثالای دیگه میاره. و میدونید که از مبتذل ترین روش های بحثی همینه که ما تو این بحثای لفظی اون یه سری مثال انتخاب میکنه که مدعاشو ثابت کنه، اونم یه سری مثال، دو طرف هم میتونن تون دو تون مثال بیارن. خب اینو دوستان مطالعه کنید با دقت، این صفحه رو من خیلی فاکتور گرفتم که انشاءالله روز شنبه ادامه بحث رو داشته باشیم. الحمدلله.